آقای هوشنگ نصیرزاده، رئیس سابق کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، دعوت ما رو پذیرفتن، روی خط تلفن کنار ما هستند. آقای نصیرزاده سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، سپاسگزارم که کنار ما هستید. قربان.
خواهش کنم جناب آقای شریفی، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما عزیزانی که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردن.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. آقای نصیرزاده، خب روند اصلاح اساسنامه روند به شدت مهمیه برای فیفا و AFC و به شدت هم ما رو تحت نظر گرفتن که ببینن که توی این مرحله چه میکنیم. این فرایند چگونه باید طی بشه و در واقع چگونه باید برنامه ریزی بکنیم برای این مسئله؟
ببینید، یک روندی رو خود اساسنامه پیشبینی کرده که باید یا هیئت رئیسه یا اعضای مجمع عمومی پیشنهاد رو بدن و بعد گفته شده 10 نفر دیگه هم باید اون رو تایید بکنن. به عبارت دیگه، اگر یک نفر از اعضای مجمع عمومی پیشنهاد داد، باید 10 نفر دیگه که بشن 11 نفر این پیشنهاد رو بدن. سال 2014 اگر خود جنابالی یادتون باشه،
بله قربان،
من با اساسنامه سال 1390 رفتم فیفا.
دقیقا
اونا در واقع نسخه انگلیسی اونو داشتن، به ما گفتن که ببینید، ما اصلا هیچ کاری به تمام موادتون نداریم، این مجمعتون رو به ما بگید ببینم اینا کیان. ابتدا ایراد گرفتن که رئیس وزاره، وزیر ورزش و معاونش نباید باشم. بعد این اشکالاتی هم به حضور نیروهای مسلح، آموزش پرورش و فرهنگ آموزش عالی، کار امور اجتماعی، ورزش روستایی داشتن. ما ایراد ما هم داریم، مثلا ورزش روستایی خودش فدراسیونه، میاد تو فدراسیون ما هم رأی میده. یا اینکه مثلا نیروهای مسلح در 50 فدراسیون رأی میده. یا اینکه مثلا آموزش و پرورش، مگه موتور سواری داره؟ مگه اسب سواری داره؟ میتونه اون فدراسیون هم رأی میده. دلیلش اینه که اون چیدمان، اون چیزی که اساسنامه، حالا فوتبال یه لحظه رها کنیم، اون اساسنامه ای که وزارت ورزش تهیه کرده به صورت عمومی داده به هیئت وزیران، اون اساسنامه در واقع واقعیت ماجرا در بر نگرفته. ولی ما این اساسنامه سال 90 که نوشتیم رفتیم، گفتن که ببینید آقا، نباید یک گروه، قشر یا دسته بیش از نصف به علاوه یک مجموعه رو در اختیار بگیرن. من همونجا هیئت‌ها رو شماردم، دیدم نیست. ما توی این انتخاباتمون کیش داره بیمورد میاد. دلیلش هم اینه که ما در انتخاباتمون گفتیم هیئت‌های استانی بیا، اصلا کیش استان نیست.
بله.
زمانی که آقای مهران،
اگر قرار باشه که مثلا کیش به عنوان یه منطقه آزاد بیاد، قاعدتا باید اروند بیاد، چابهار بیاد، انزلی بیاد، منطق این شکلی میشه.
بله. بیاد، فرنجگان بیاد، دوقارون مشهد بیاد.
اینا هم اضافه شدن به
بله اینا اضافه شدن.
نمیدونستم.
خب از قبل آقای مهرعلی زاده گفته بودن اون موقع اولی منطقه آزادشون کیش بود، گفتن آریم بیاد. بعدم حالا بی دلیل هست، آرایی هم که داره میده راستش غیر قانونیه، میاد. حتی مواقع دیدید شما، من یکی دو مورد خودم تو مجمع بودم، میگفتن آقا یه دونه رأی مونده اون فلان، میان رأی میدن. ما اون شهامتش هم نداشتیم بگیم آقا شما حق رأی نداری. دلیلش همین بوده که مثلا کیش همیشه بوده، حالا هم گذاشتن، این دفعه هم باز دعوتش کرده بودن که به هم خورد.
بله.
ولی ما اون به ما گفتن که وزیر نباید باشه به دلیل این که فدراسیون باید بتونه اعضای خودش رو تعلیق بکنه. ولی شما مگه نمیتونی، مگه شما میتونی وزیر رو تعلیق کنی؟ مگه شما میتونی معاونش رو تعلیق میکنی؟ مگه میتونی ورزش آموزش پرورش رو تعلیق کنید؟
بله.
ولی این مسئله باعث شد که ما الان هم یه موضوعه، ما الان اساسنامه که مینویسیم با آیین‌نامه فرق میکنه. اساسنامه سند مادره، یعنی کل فوتبال ایران باید توسط اون کنترل و هدایت بشه. به همین دلیل وقتی دارید اساسنامه مینویسید، باید نگاهتون کلام باشه. من همش نگرانم این بود که اگر من یه اساسنامه نوشته میشه، من با کسی که مثلا همین آقای نبی که الان با هم صحبت کردید، مثلا
بله.
آقای نبی داریم با هم صحبت میکنیم، من با اینکه حالا شما بگید چون من دبیر کل هستم، مدتی هم ممکن بعدش باشم، یه چیزایی بنویسیم تو این به نفع
دبیر، به نفع خودم
مثال
باشه.
میزنم
میدونم
آقای نبی راحت ترم مثال میزنم.
بله.
یا اینکه مثلا بگیم آقای ایکس که شما به عنوان رئیس هستی، من یه جور بنویسم به نفعش، خب ممکنه شما نباشی چند روز دیگه.
بله.
بابت همین ما باید اساسنامه رو یه جوری
میدونید اتفاقی که آقای نصیرزاده پیشتر هم افتاد، یعنی نهادهای حاکمیتی ما میگفتن این اساسنامه به نفع ماست، نهاد حاکم افراد حاکم بر فدراسیون فوتبال میگفتن این اساسنامه به نفع ماست، یعنی هر کدوم میخواستن به نفع خودشون تفسیر و تعویل بکنن.
درسته. ببینید آخه ما تمام این اصلا همونجور که فیفا میگه من به هیچ کدوم مادهات کار ندارم، به اعضای مجمعات کار دارم. ببینید ما دو تا ماده داریم که همیشه سختمونه نوشتنش، یکیش ماده یکه، 22 22 اعضای مجمع رو مشخص میکنه که کیا هستن.
اجازه بدید، آقای کفاشیان هم به ما اضافه شدن.
چه عالی.
آره آقای کفاشیان سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما حسینی و شنوندگان آقای نصیرزاده عرض سلام و عصر بخیر دارم.
من حسین شریفی هستم فقط آقای کفاشیان. ارادتمندم. ما داریم در مورد اساسنامه صحبت میکنیم و تغییرهایی که باید بیفته در اساسنامه. آقای نصیرزاده در واقع بر این مسئله تاکید دارند که یکی از گره‌های اصلی در اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال اعضای مجمع هستند.
بله. ببینید من دو مورد رو گفتم
آقای دو مورد دوم هم میرسم بهش.
ببین من گفتم که یکیش آقای کفاشیان سلام عرض کنم خدمت شما.
سلام حال شما
خوبه؟ درود بر شما. یکیش ماده یکی اساسنامه بود.
یک ماده یک
بگیم که یک ماده یک بود که بگیم ما چطوری شکل گرفتیم، اجازه قانونیمون از کجا آوردیم. یک ماده 22 بود چیدمان اعضای مجمع ماست. آقای کفاشیان هم من کلام مخاطبه چون من چند سال با ایشون کار کردم، ایشون یکی از افراد مجرب و وارد توضیح اساسنامه هستن. منتظر هستم توضیحات ایشون هم ما بشنویم.
بسیار عالی. بفرمایید آقای کفاشیان.
چی رو من باید بگم؟ ببخشید.
دو تا بحث رو آقای نصیرزاده مطرح کردن و وارد دونستن در بحث اساسنامه فدراسیون. یکی ماده یک که ما فدراسیونمون کیه، چیه، از کجا اومده، مشروعیتش رو از کجا گرفته، از چه قانونی تبعیت میکنه، و یکم ماده 22 اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال.
بله. حالا مشکلش چیه؟
بحث اینه که این دو ماده خیلی مهم در اساسنامه فدراسیون فوتبال باید شرایطش چگونه باشه، چگونه نوشته بشه و چه خواسته هایی رو چه از حاکمیت چه از فیفا بتونه در واقع پاسخ بده.
ببینید من توضیح توی خدمت شما عرض بکنم. من آقای نصیرزاده که هستن، یعنی جایی که آفت دید همون باطله، من دیگه نظر بکنم. ولی کن بحث اینه که ما الان در اساسنامه فعلیمون با توجه اینکه من 8 سال 9 سال با این اساسنامه کار کردم و از من اول که این اساسنامه تدوین شد و به اصطلاح قرار شد که کار انجام بشه و بنده منم فدراسیون. حالا جالب این هم هستش که قبل از این که من رئیس فدراسیون بشم کبیر کل المپیک بودم، بعد گفتیم اساسنامه رو بیانیم و بینیم چجوری از اشنابه اساسنامه خوبیم. گفتیم آخواه بینیم چقدر این اساسنامه خب اون که میخواد کار کنه بعدم مشکلات داره در هر صورت. خلاصه بعد افتاد گردن خودمون این قضیه، افتاد گردن خودمون رو خودمون باز شروع کردیم رفتن جلو. من تا ببینیم ما یک مشکلی که الان در اساسنامه فعلی داریم که حتما این اساسنامه باید حساب بشه. آقای نصیرزاده دست رو خوب جایی گذاشتن روی اساسنامه. اولا که فدراسیون فوتبال یک کار بسیار بزرگی که باید درش انجام بشه اون بحث مستقل و غیر دولتی بودنشه، که اونم برمیگرده باید بره تا مجلس اونجا تصدیق بکنه. این کار اگه نکنم بقیه حرفای ما دیگه حرفای فرعیه و به اصطلاح سوریه که اون 10 یا 11 سال پیشم که ما اومدیم گفتن آقا بعدش مستقلیم، بعد یه آقایی که رفتیم جلو که ما اون موقع که دیگه بار نخواستن گفتن نه مستقل نیست شما وابسته این، باید نمیدونم حالا این کار بکنین اون کار بکنین از این حرفا. یعنی آرمان و منشور فیفا و ارسی و برای همه فدراسیون فوتبال مستقل غیر دولتی بودنش، یعنی خود فدراسیون مجمع فدراسیون فوتبال هستش که باید تصمیم بگیره. این یک. من یادم همون موقع هم که در رابطه بند 22 اعضای مجمع بودن خیلی خود فیفا به اصطلاح اصرار میکرد که مثلا حتی شما میدونید که همه مجامع فدراسیون ها یک نفرم از کمیته المپیک عضو بشه. اون موقع من دبیر کل المپیک بودم و خیلی سعی کردیم که
مثلا وزارت خارجه ورزش هر کشور کمیته ملی المپیکشه.
بله نه اصلا خب ببینید این همون موقع قبول نکردن مثلا نه کمیته المپیک با این که خدمات میده به فدراسیون فوتبال یه خدماتی مثلا برای تیم‌های ملی ولی قبول نکردن. ولی بالاخره با استدلال بسیار زیاد اعضایی از به اصطلاح وزارت ورزش رو وزیر تمهوری سازمان بود و معاونش رو گذاشتن. چرا اون موقع مونه گفتن نه که بعدا به ما نامه دادن. از مجمع فدراسیون فوتبال فکرش هم مورد که حالا بعد قول آقای نصیرزاده اصلاح بشه مشکل خاصی دیگه نداره و البته یه مواردی هستش که کاملش که خیلی کشورام کامل نشده، مثل کانون مربیان، کانون داوران، نمیدونم کانون ورزشکار و اینها هستش، ولی مجموعاً یه توازنی داره که هم باشگاه ها از اون وزن خودشون هستن، هم هیئت ها در وزنی که هستش هستن و یه وزنی داره که میشه گفت تعادل رو در مجمع حفظ کنه. من فکر می‌کنم که مهمترین اصل و مهمترین اصل اینه که فدراسیون مستقل غیردولتیش تصویب بشه و بعد هم بریم ما به این سمت که فدراسیون هر ایرادی مشکل داره خودش دیگه مجمعش بشینه بعد اصلاح کنه. من 8 سال 9 سال که فدراسیون بودم هر سال ما چی در فیفا چی در افسی می اومدیم و به اصطلاح مجامع تشکیل میشد و اساسنامه‌اش اصلاح میشد. یه گویا بود تدوین مقررات بود که اون موقعی نصیرزاده در فدراسیون فوتبال بودن، اینا می اومدن اساسنامه رو نگاه میکردن، اصلاحات رو میگنجوندن، بعضی مجمع میفرستادن، اگه نظری داشتن میدادن، نظری نداشتن تو مجمع تصویب میکردن، تو مجمع بحث میکردن که آقا اون چه اینجوریه چه اینجوریه، همونجوری تصویب میشد. ما این بار هر سالم صورت بگیره. من فکر میکنم نقطه آشیل اساسنامه ما هم مستقل غیر دولتیش باشه که در واقع خود فدراسیون فوتبال و اعضای مجمعش بالاترین مرجع باشن که بتونن در واقع تصمیم بگیرن در رابطه با فوتبال.
فقط یه نکته رو به ما بگین، اون موقعی که شما داشتین تلاش میکردین کمیته ملی المپیک وارد بشه، کی مخالفت کرد؟
خود فیفا.
خود فیفا.
ما بله خودش مخالفت کردن و به شما قبول نکردن که به اصطلاح ما هم دسته که ما میگوشیم آقا که وزارت ورزش خود عضو باشه، خب ما هم باید عضو باشیم در کمیته المپیک، چون ما بالاخره تیم المپیک یه سه بودجه‌ای به فدراسیون فوتبال میدیم و غیره، ولی به شما دیگه زورشون میشه قبول نکردن که باشیم، ولی خب چون وزارت ورزش اونجا خود زیر مدخل بود دیگه اونا رو قبول کردن گذاشتن، که بعد میگم 2-3 سال بعد یه نامه دادن که خود آقای نصیرزاده رفت این نامه رو اونجا گرفت و آورد و اینا که مثلا وزیر و معاون وزیرش عضوش نباشن.
خب الان آقای نصیرزاده ماده 1 و ماده 22 چه تغییراتی باید بکنه در اساسنامه؟
ببینید ابتدا بگم خدمت شما، کمیته ملی المپیک محصل فدراسیون هاست و لذا فدراسیون ها میتونن در کمیته ملی المپیک رأی بدن. کمیته ملی المپیک نمیتونه فدراسیون ها رأی بده و این کسی که روز اول این اساسنامه رو نوشته بوده این نکات اصلا توجه نکرده بوده، اساسنامه کلیه رو. بعد این اساسنامه که الان نوشته شده، ببینید چند تا اشکال داریم ما الان که مجبور بودیم این کارو بکنیم. یعنی در واقع شما میگی که شما مثلا تیم‌های لیگ برتر 16 تا هستن مشکلی نیست، ولی تیم‌های لیگ 1 میگیم بر اساس جدول چیدمان شده 8 تاشون. فیفا میگه که نباید تیم‌ها رو بر اساس رنکینگ و چیز انتخاب کنه بیاری تو مجمع، یا همه‌شون رو بیاری یا اینکه شرط دیگه غیر از رنکینگ بذارید. چند مورد هم که آقای کفاشان اشاره کردن برای ایجاد اتحادیه. تو ایران اتحادیه بازیکن، مربی و داور وجود نداره و خود به خود مجبور هستن که بیان و از بازیکن از بازیکن‌ها بگن کاپیتان تیم ملی، داور برجسته فلان اینا استفاده بکنیم. از طرف دیگه گاهی مواقع افراد ناوارد با به اصطلاح پیش کشیدن اساسنامه برخی از کشورها میگن آقا چرا آقای ایکس و وای زد که 100 تا گل ملی زده اونجوری تو مجمع نیست، چرا مثلا فلان رئیس فدراسیون تو مجمع نیست. ببینید الان فیفا یه استاندارد استاتیوس که اساسنامه بفرستاده، اون بخش نشرال پرسن خط زده میگه اشخاص حقیقی نمیان تو مجمع، اشخاص نماینده تشکیلات به ثبت رسیده حقوقی هستن یا تشکیلات داور، مربی، باشگاه، هیئتن، اونا باید بیان. ولی این افرادی که نام میبرید مثل بازیکنان ملی و اینا میتونن بیان انتخاب بشون، ولی انتخابشون هم اینجور نیست که سرش بندازه پایین بیاد از پلهای فدراسیون بالا آقا سلام علیکم من اومدم میخوام اینجا بشم رئیس فدراسیون یا نایب رئیس. نه، شما باید یکی از تشکیلات مجمع شما رو معرفی کنه، یعنی باشگاه پرسپولیس بگوید من نمایندم برای ریاست فدراسیون آقای علی دایی است، یک. بعد بلافاصله چند جای دیگه باید شما رو تایید و پشتیبانی کنن. این حرفی که بیرون میزدن که میگفتن اینجوریه نه نیست، ما برای رئیس فدراسیون گفتن 10 نفر و برای سایر اعضا گفتن 5 نفر. من همین امسال به جای شما مثال بزنم، یکی آقای اومده بود ثبت نام کرده برای ریاست، یه رأی آورد خودش به خودش داد، یه دونه، یعنی یه دونه برگ براش پر شده بود. خب ایشون اگر در باز باشه به طرف اینکه هر کی بیاد برای ریاست فرستون ثبت نام کنه که اونجا شلوغ بازی رو میفته، مثلا ریاست جمهوری هم میتونه ثبت نام کنه، من و شما آقای شریفی میتونیم بریم ثبت نام کنیم،
بله
بریم آقا ما میخوام اومدیم. خب این اینجا تو فوتبال در رو بستن. بعد ما فقط یه اشتباهی که وجود داشت اینه که گفته بود از سابقه مدیریت داشته باشه، مدیریت شرکت ها اینا لاز کرده بودن، بس سابقه ورزشی رو کمتر، این سابقه ورزشی رو کمتر باعث ایراد بود. بله میپذیرم. پس این اعضای مجمعی که ما داریم، اتفاقا فیفا میگفت چقدر اونجا خانم تو مجمع شما هست، چون ما تفکیک کرده بودیم، خود فیفا الان کمیته بانوان رو حذف کرده و دیگه تفکیکی وجود نداره، میگه در هر کمیته یه بانو بذارید، یه خانم بذارید. حالا ماده یک، بجز اینهایی که تو خیابون لبو میفروشن روی گاری و باقله، اگه دیده باشید،
بله،
هر کسی دیگری در کشور ایران میخواد فعالیت کنه، آرایشگاه بزنه، سبزی فروشی بزنه، داروخانه، هر چیزی، باید مجوز بگیره. ما نمیتونیم که 100,000 نفر آدم رو بیاریم تو ورزشگاه و 30,000,000 نفر رو بذاریم پایت گیرنده ها بشینن ولی بدون مجوز کار کنه.
بله.
میگن که یکی باید به شما بگه شما طبق چی شکل گرفتی به من بگو. فیفا میگه من طبق ماده 60 فدرال سوئیس که قانون تشکیل مؤسسات غیر تجاری سیاسی اونجا هست من شکل گرفتم. شما ایران شما طبق چی شکل گرفتی؟ من نمیتونم بیام بگم فدراسیون من خصوصی هستم. ببخشید، مگر حاکمیت اجازه میده 5 نفر آدم جمع شن دور هم 100,000 نفر آدم رو جمع کنن؟
بله.
من باید بنویسم طبق چی شکل گرفتم. حالا ما باید مجوز قانونی یا اجازه قانونیش رو پیدا کنیم. آقای شریفی، آقای کفاشیان، هر جا گفته میشود که جمهوری اسلامی ایران، این حاکمیت میاد وسط. شما بنویسی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، این حاکمیت بیا.
بله.
اون میاد میگه آقا ببینم شما چطور شکل گرفتید. پس ما ما چند تا راه داریم. یکی این که این تشکیلات مثل مؤسسه غیر تجاری به ثبت برسه، که این آقایون طبق ماده 584 قانون تجارت به ثبت رسوندن، همین هیئت
396.
بله، به ثبت رسوندن اینو به ثبت رسوندن. اون تا یه سری افراد رو هم آوردن. آیا به نظر شما آقای شریفی فوتبال با این ابعاد بین‌المللیش که میتونه اثرات سیاسی داشته باشه، میتونه همایش بزرگ انسانی رو سبب بشه، اجازه میدن 4-5 نفر به نفع خودشون به صد برسونن اینا رو؟ قطعا اجازه نمیدن. ما یک قانون داریم، قانون تشکیل مؤسسات عمومی غیر دولتی که ماده 3 مدیریت خدمات کشوری تعریفش کرده. اینا نصفشون عمومیه، نصفشون غیر دولتیه. این لفظ مؤسسه عمومی غیر دولتی، لفظ غیر دولتیش همیشه فریب میده. یادتون باشه که گاهی موقعی که مجلس چیزایی رو مصوب میکنه، خود به خود میاد در واقع یقه اینا رو میگیره، مثل قانون بازنشستگی، مثل آثار دیگه. به همین دلیل آقای کفاشیان تو صحبت اولشون گفتن که برید یه تشکیلات جدید به ثبت برسونید، برید بگیم آقا ما تشکیلاتی هستیم در واقع در چارچوب قانون شکل گرفتیم، غیر دولتی هستیم و اگر قراره به ثبت برسه یه جاهایی در حاکمیت بیاید بگه آقا من سهام اینجا رو دارم به ثبت برسونم، فدراسیون بره به صورت غیر دولتی کار کنه. ولی اونایی که اطلاعاتشون کمه، یعنی اطلاعاتشون حقوقی نیست، یا مثلا احیانا تو یه جایی کار میکنه میخوام ماندگاری خودشو بیشتر کنه، میگه آقا اینجا غیر دولتیه. خب غیر دولتی یا به قول دوستان یا خصوصیه یا تعاونیه یا عمومی غیر دولتیه، که یکیش هست دیگه.
بله.
ما باید اینها رو بپذیریم که به هر صورت ما هم باید طبق قانون شکل بگیریم. خوبه والا راستش تا حالا کسی هم با ما کار نداشته نگفتن آقا طبق ماده چند شکل گرفت.
ببینید اینجا بود. اونجاییه که میگم که آقای نصیر زاده، اینجا اونجایی بود که میگفتم که حاکمیت میخواست به نفع خودش بهره برداری بکنه، دوستان حاضر در فدراسیون، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال میخواستن به نفع خودشون در واقع بهره برداری بکنن. من واقعا مثلا این که شما گفتین ثبت شده، خب من سال 1396 این رو رسانه‌ای کردم، خیلی اتفاقی توی روزنامه رسمی آگهی ثبت فدراسیون فوتبال رو دیدم، اومدیم گفتیم آقا این آگهی این شکلی شده، این فدراسیون این شکلی ثبت شده با این شرایط و با این اعضا، که خود من به شدت اون موقع تحت فشار قرار گرفتم، خیلی اذیت شدم واقعا و خیلی تحت فشار قرار گرفتم که تو چرا اینو رسانه‌ای کردی؟ میگم آقا خب روزنامه رسمیه، خودتون رسانه‌ای کردین، من چرا الان باید تحت
ما ببینیم دیگه؟
آره دیگه، دقیقاً.
الان این مؤسسات عمومی غیر دولتی یه جایش هست خیلی باش کار دارن، یه جایش هست خیلی باش کار ندارن، مثل جهاد دانشگاهی.
بله،
جهاد دانشگاهی چون زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگیه، در اساسنامه‌اش نوشته من جزء مؤسسات عمومی غیر دولتی هستم ولی دارای آیین‌نامه مالی اداری و استخدامی هستم که به تایید شورای عالی فرهنگی میرسد. ما میتونیم همین کارو بکنیم، بنویسیم ما بر اساس آیین‌نامه‌های مالی اداری استخدامی که به تایید مجمع عمومی میرسد کار میکنیم. یعنی همین جهاد دانشگاهی. ببین ما آخه مهارت‌های حقوقیمون تو ورزش کمه.
بله،
حتی اونایی که تو وزارت ورزشن، یعنی ما هر چی دلتون بخواد میتونیم اینجا آیین‌نامه داخلی وضع کنیم، یه جوری که اختیارات وزارت ورزش هم ازش بگیریم. اصلا اونا این توانمندی رو که ندارن که بیان بگن ای آقا اینجا حق منه فلان. تا حالا ما این کارا هم کردیم، حالا رئیس هم خودش اینجا پشت خط داره گوش میده. اصلا اونا این ببین ما مشکلات حقوقی تو حوزه ورزش زیاد داریم. یعنی ما اگر توانمند بودیم تو حوزه ورزش از مسائل حقوقی میتونستیم حق خودمون رو خیلی جواب بگیریم. الان برخی مواقع واقعا بی دلیل میان یقه میگیرن، مثلا یه حرفایی میزنن، صحبتایی میکنن. پس الان برخی از ایات استانی دفعه خودشونو به صف رسوندن، میگم حالا به صف رسیدیم. آقا کیفاشیان میگه کی به صف رسوندیم؟
آقا کیفاشیان،
ببینید آقای نصیرزاده عزیز، ببینید ما اولا که اون حاکمیت که در جمهوری اسلامی فرمودین، هر نهادی، هر شخصی، حقیقی، حقوقی، هر کسی بالاخره حاکمیت جمهوری اسلامی رو باید قبول بکنه و قوانینش قلمه بر همه مسائل فرعیه.
درسته.
ببینید الان همین بحث مؤسسات عمومی غیر دولتی، ببینید شما خود بنده به من گفتن آقا شما دیگه بازنشسته نمیتونید باشید. گفتین چرا؟ گفتم واسه اینکه شما مؤسسات عمومی غیر دولتی هستین. یعنی آیا این بحث بازرسیگی در اتاق مثلا اتاقهای بازرگانی، اتاقهای اصناف، تشکلهای خصوصی که مجامع دارن هم هست؟ نه خیر، نیست. چون میگن آقا اونا غیر دولتی و مستقلن. بله، قوانین جمهوری اسلامی ایران بر همه نهادهای عمومی، نهادهای دولتی، نهادهای غیر دولتی و حقوقی و غیر حقوقی هست، ولی که ما در فدراسیون فوتبال باید همه تلاشمون رو حتما از شما خواهش می‌کنم این نصیب داره که به من این بحث که ما از اون بحث عمومی غیردولتی که مصوبه مجلس داره این رو خارج بکنیم.
بله.
این که خارج شد بعدا میشه یک مجمع که ثبت میشه. الان همون ثبت هم که آیش هستی گفتن شده، اون ثبت هم بودی که رهاتم به ذات ورزش موافقت کردیم همون ثبت کنیم و اینه اونم نمی‌کردن.
بله،
اونا مجوز بدن. نباید ما مجوز بدن. مجمع ما با این مجمع مستقلی فدراسیون فوتبال، بعد فدراسیون فوتبال مستقلی باشه که خودش تصمیم بگیره با قوانین جمهوری اسلامی ایران، بعد همین سم پیش بره که دیگه نه بودجه نمیخواد، بگیم حالا بودجه میگیم نه بودجه نمیخواد و کار خودش رو بکنه و بره جلو. این رو به نظر من اگر درست کنیم خودش بقیه موارد رو میتونه کار رو پیش ببره.
کاملا پیشنهادتو خیلی عالی، درست میگن آقای کفاشیان. ببینید ما باید یک کاری کنیم که در واقع دخالت‌های بیرون نگه دو. ببین توی اساسنامه فیفا و تو اساس فیفا نوشته ترد پارتی اینفلوژن، دخالت اشخاص ثالث.
بچه‌ها اگر آقای قاضی‌زاده هاشمی رو به ما اضافه بکنن فکر می‌کنم بحثمون خیلی مفیدتر خواهد بود.
اگه شما یه بار دیگه میلیم بیرون.
نه آقای کفاشیان باشین، خواهش میکنم. نه خواهش میکنم باشین آقای نصیرزاده، بفرمایید این رو.
بله، این مؤسسات عمومی غیر دولتی در واقع خود به خود در کشور دارای شخصیت حقوقی هستن و در واقع بیش از 50% اعتباراتشون رو خودشون دارن تامین میکنن. در این رابطه اصلا شکی وجود نداره.
بله.
ولی موضوع اینه که ما باید ببینیم تو چارچوب کدوم چیز داریم قرار میگیریم، کجا داریم قرار میگیریم. آیا میخوایم یه تشکیلات جدید درست کنیم؟ البته قانون تشکیل مؤسسات غیر دولتی هم در برنامه عمرانی وجود داره، میشه در رابطه با اونم میشه البته صحبت کرد. ولی خب الان تو این بحث حالا یکمی جاش نیست، ولی خب یکمی میتونیم بعدا در رابطه با این تو صورت گسترده صحبت بکنیم.
شما الان هر دوی بزرگوار شما معتقدید که اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟
نه ببینید، این نباید برسه آقای شریفی عزیز
جان.
با یک بندی هستش در مجلس که میگه فدراسیون های ورزشی آماتوری مؤسسات عمومی غیر دولتی
هستن. تبصره ماده 5 قانون محاسبات.
بله یه بندی باید بیاد توش بگه که آقا فدراسیون فوتبال ها یا همه فدراسیون ها که چه بهتر، ولی اگه نیادن برای همه فدراسیون هم نخوام بکنم، میگه فدراسیون فوتبال از اون بند خارج میشه و میشه مؤسسه غیر مستقل غیر دولتی. همین.
بعد به کجا باید به سب برسه؟ باید یه جایی به سب برسه تو کشور که نمیتونه.
بله خب به سب برسید دیگه، ببینید فرق نمیکنه دیگه. ببینید وقتی که این از اونجا در اومد، همین کار سبش خود فدراسیون را جلسه مجمعش رو میبرن که اساسنامه رو میدن که این مجمع این اساسنامه تصویب کرده و اون رو میدن و سب میکنن دیگه. نیاز نیستش که بزرد ورزش و نهاره دیگه بیان بگن و نظارتش هم خود مجمع بازرسینش و حسابرساش میکنن رو اون قضیه و ربطی هم که به شایدیه نداره و فدراسیون میشه مستقل.
آخه ببینید مثلا چند وقت پیش اومده بودند که در مجلس در واقع کاری که کرده بودن این بود که یک گزارش تفصیلی تهیه شده بود، یک سری از فدراسیون ها رو اعلام کرده بودند که این فدراسیون ها این قابلیت را دارند. در اون گزارش قید شده بود که فدراسیون حرفه‌ای معرفی بشن. این که حالا چرا این اتفاق نیفتاده خودش یه بحث دیگه است و خیلی هم مفصل و مفصول.
ببینید مشخصه، من همیشه در زمانی که معاون وزارت ورزش بودم یا جای بودم، همیشه بالاخره نهادهای بالادستی ورزش علاقه دارن که یه جایی اون فدراسیون زیر کلید اونا باشه که یه جایی بتونن چیه اعمال نظر و اعمال نفوذی بکنن.
ببینید الان بسکتبال، والیبال، تا اونجایی که من یادم فوتبال، اتومبیل رانی و موتورسواری، اینها رشته هایی بود که در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس معرفی کرده بود به عنوان رشته ها و فدراسیون هایی که میتونن به شکل حرفه‌ای کار خودشون رو دنبال بکنن.
بله ولی من نمیدونم بیا اون رو چطور کجا بوده و دست محلی من
دارم. من دارم دنبال اون داکیومنتش میگردم که دقیق بگمش. آقای نصیرزاده
شما آقای دکتر خالدزاده هاشمی داشت نهی بردن؟
توی جلسه بودن، بچه ها دارن آقای یوسف نیا رو سعی میکنن بگیرنشون.
یوسف نژاد رو
بله.
یوسف نژاد.
بله.
بله عرضم به حضور شما که در رابطه با این موضوع من فکر میکنم که فدراسیون های آماتوری که نوشتن، فرق آماتور و حرفه‌ای در میزان درآمدزایی است. یعنی در واقع آماتور یعنی این که پولی که میگیره در حد نیازشه، حرفه‌ای یعنی پولی که میگیره بیشتر حد نیازشه. به انجام وظایف کارها رو که ما انجام میدیم، ما در واقع فوتبال حرفه‌ای رو همش نیست که، و فوتبال آماتوری هم داریم ما فقط فوتبالمون اون چه که وزارت ورزش گفته لیگ برتر لیگ یکمون رو حرفه‌ای میدونه، لیگ دو و سه و چهار فلان آقای کوشیان میدونه. 1000 و 3000 تا بازی در فدراسیون داره برگزار میشه. این 3000 تا بازی که داره برگزار میشه چند تاش بیشتر حرفه‌ای نیست. ما سوالمون اینه، حرفه‌ای آیا واقعا فدراسیون فوتبال شکل میگیرد برای درآمدزایی یا برای برگزاری مسابقات؟ اگر قرار باشه که ما اجازه بدیم شما حرفه‌ای باشی، با چند تا فدراسیون دیگه هم اجازه بدن در کنارش حرفه‌ای کار کنن. اون لفظ آماتور را اگه بردارن در قانون در واقع الحاق به مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوبه سال 1376 مصوبه شد، 76 فدراسیون ها بهش اضافه شدن. اگه سال 1376 اون آماتوری رو بردارن مشکل حل میشه. اتفاقا بر اساس همین لفظ آماتوری که از دولت میرن پول میگیرن و میدن. یکی از دوستان من میگفت که حالا برسه ما اگر تو ورزش همگانی هم نباشیم همش بنویسیم قهرمانی، و موقع گرفتن پول توسط نهادهایی که کمک دهنده هستن موجه نمیشه. بهتر توجه خودمون رو به حوزه مسائل همگانی هم ببرید. و به همین دلیل من فکر میکنم که چند تا از عزیزانی که مجرب هستن در حوزه قوانین موجود در کشور، یا باید ایجاد کنیم یا نه قوانین